روشای خیلی عجیب و غریبی پیش روی ما باشه. نه، تو دنیا بوده، از دههای در واقع قبل از سال 2000 هم بوده، حالا از 1950 که فعال بودند و اینها، ولی از همین سال 1994 ما ویتنام رو داشتیم که در واقع با شرکت تایلندی داشته، در کنیا بوده که با چین جوینت ونچر داشتن، خدمت شما عرض بکنم در گرجستان بوده و خدمت شما عرض شده که در بلاروس بوده که با یه شرکت چینی در واقع اینها جوینت ونچر رو ایجاد کردن. پس سابقه و تجربه یه قبلی وجود داره و در سابقه موجود هست.
آقای دکتر سفری، برای ایران الان چه کشورهایی در فهرست ایجاد مناطق آزاد مشترک قرار گرفتن؟ میتونیم این رو نام ببریم؟
کشورهای هدف رو میفرمایید؟
بله بله بله.
ببینید، ما همونطور که در ابتدای کلام شما اشاره کردید، آقای دکتر عبدالملکی هم دبیر محترم شورای عالی منطقه آزاد تجاری اشاره کرده، در واقع فهمیدی که اشاره کردن،
بله.
کشور رو در واقع در دست اقدام وجود داره که در میان اینها 6 تاش منجر به عقد تفاهم نامه شده که اون 6 تا اینها هستن: عمان، ازبکستان، سوریه، افغانستان، ترکیه و قزاقستان. از میان اینها خدمت شما عرض شود که سوریه جایابیش هم انجام شده و خدمت شما عرض بکنم که در مورد ترکیه که در سفر اخیر رئیس محترم جمهوری به کشور ترکیه انجام شد، در حاشیه اون سفر تفاهم‌نامه ایجاد مناطق آزاد مشترک امضا شد. ما الان دنبال بحث جایابی هستیم و عراق هنوز به تفاهم‌نامه نرسیدیم، ولی همزمان بحث جایابیشون داره انجام میشه. من این توضیح رو جناب شهرسال لازم میدونم بگم که حالا مخاطبین محترم و شنوندای محترم هم در جریان باشن. ببینید، مناطق آزاد مشترک سه تا حالت براش وجود داره: یا اینکه در یک مرز مشترکی، مثلا بین ما و همسایه ما، بین ما و عراق، در یک منطقه مشترک، در مرز مشترک اینها ایجاد میشوند، یا در خاک اون کشوری منطقه آزاد ایجاد میشود، یا در خاک ما ایجاد میشود. یعنی سه تا حالت از سه تا حالت خارج نیست. طبیعتا در مورد کشورهایی که ما باشون هم مرز نیستیم، فرض بفرمایید چین مثلا، خب، یا روسیه، خب، با اینها هم امکان ایجاد منطقه آزاد مشترک وجود دارد. مهم بحث در واقع بهره‌مندی از اون مزایای طرفینی برای کسب و کارهای موجود در اون منطقه آزاد
هست. اتفاقا دقیقاً خواستم همین رو بپرسم. با مثلا در بین این 6 کشوری که شما اشاره کردید، اقتصادهای عمان و ترکیه کاملا متفاوتن با ظرفیتایی که در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی دارن. آیا به هر حال باید افزاینده هم باشه دیگه مناطق آزاد و مناطق مشترک تجاری اقتصادی با منظورهایی که کشورها دنبال میکنن؟ تجربه مهمی در دنیا هست، حتی اگر خود چین رو بخواییم مثال بزنیم با مناطق مشترکی یا مناطق ویژه‌ای که داره. بقیه کشورهایی که در این فهرست شما قرار گرفتن، یعنی 15 کشور دیگه، کشورهای پیشرفته و تراز اولی بینشون هست که بتونه ایجاد انرژی فزاینده از حوزه‌های علمی، اقتصادی، تولیدی، صنعتی، وارداتی در حوزه مواد اولیه و تکنولوژی و صادراتی در حوزه محصول برای دو کشور به ویژه ایران انجام بده؟
بله، قطعا هستن. من حالا در واقع میخواستم اشاره بکنم، ولی در پاسخ به این سوال شما مشخصا عرض بکنم. ببینید، به عنوان مثال روسیه الان در لیست مذاکرات ما هست. ما بحث‌های مقدماتی تفاهم‌نامه را انجام دادیم، کار به کمیسیون مشترک هم کشیده و در کمیسیون مشترک هم بررسی انجام شده. فکر میکنیم که در واقع در همین کمیسیون مشترک در اسفند ماه در تهران برگزار خواهد شد، در حاشیه اون ما به نظرم میاد که به صورت نهایی ما این تفاهم نامه رو داشته باشیم. در مورد چین، به ترتیب چین جزء اقتصادهای بزرگ است. در مورد این سوالی که شما فرمودید، نمیتونیم از چین صرف نظر بکنیم.
یعنی اونا موافقت کردن که همچین کاری رو با ایران انجام بدن؟
در مورد چین ما MOU رو تهیه کردیم، الان براشون فرستادیم، منتظریم به ما نظر بدن، نظراتشون رو باید ما بدن، اعمال بکنیم تا اینکه مرحله بعدی در واقع پیش بره. مصدر هستید ببینید این چون کار بین المللی هست، ما از طریق وزارت خارجه کارا رو پیگیری می‌کنیم.
بله، بله، بله،
و طبیعتاً این رد و بدل و تبادل اسناد میان ما و مناطق آزاد کشورهای دیگه باید از سازوکار وزارت خارجه دو تا کشور اتفاق بیفته و خب این ممکنه که یه مقداری کار رو در واقع سرعتش رو بر ترتیب و در واقع روش‌های معمول در سطح ملی یه مقدار کنتر پیش ببره، ولی در اصل هم در دست اقدام هست.
متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر صفدی، معاون اقتصادی و در دبیرخانه شورای عالی منصب آزاد. شب خوبی داشته باشید.
ممنونم.
خداحافظ. شب بخیر خانم‌ها آقایان. 30,367 سامانه پیام کوتاه و پل ارتباطی این برنامه با شما شنوندگان هست که به صورت زنده و مستقیم از تهران براتون پخش میشه. در عناوین موضوعات برنامه امشب اشاره داشتم از اعلام تازه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیترو که ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در 10 ماه سال جاری رو 11 میلیارد دلار کمی هم بیشتر برشمردن و گفته شده که به دنبال صادرات بیشتر و افزایش سهم صادراتی ایران در محصولات مختلف صنعتی هستند. مدیر محترم برنامه‌ریزی ایمیدرو آقای مهندس روژن یونسیان با ما همراه هستند. سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترمتون. البته من مدیر اقتصادی ایمیدرو هستم.
بسیار خوب، من اصلاح میکنم چون همکاران من مدیر محترم اقتصادی. این آمار اطلاعاتی که منتشر شد 11 میلیارد دلار همون برنامه و هدف ترسیمی برای سال 1402 هست یا اینکه حجم بیشتری رو باید انتظار داشته باشیم؟
نه، واقعیتش اینه که ما در واقع طبق برنامه به نوعی پیش رفتیم، علی‌رغم همه مشکلاتی هم که بوده. حدودا زنجیره معدن صنایع معدنی هر ساله میتونسته به یه عددی حدود 12 میلیارد دلار دست پیدا کنه که ما فکر میکنم این سال تا آخر سال بتونیم این عدد حتی بیشتر هم ببریمش.
عمدتاً آنچه که گفته شده صادرات محصولات فولادی است با اعداد ارقام مختلف و همچنین زنجیره مس. بیشتر در این باره میفهمید که چه محصولاتی عمدتاً صادر شده؟ آیا محصولات خام هستند یا در مرحله مواد اولیه اساسی مثل شمشاب و صفحات فولادی و مسی؟
واقعیتش اینه که ما اصلاً در زنجیره داریم فعالیت میکنیم معدن صنایع معدنی که از همون اول زنجیره برفر زنجیره فولاد ما کلوخه سنگ آهنمون هم ماده خام محسوب میشه تا نهایت مرحله‌های بعدی که پیش میره از کنسانتره گندله آهن اسفنجی و شمش فولادی، حتی اون رو هم ما به نوعی ماده خام در نظر میگیریم، چون هر زنجیره در واقع داره ماده اولیه زنجیره بعدیش رو در نظر میگیره. پس بنابراین استفاده از کلمه ماده خام شاید خیلی درست نباشه اینجا. توی زنجیره فولاد بله، ما تقریبا حدود 4.9 میلیارد دلار ارزش صادرات اون بوده که یه رشد 6% هم نسبت به سال قبل داشته و بیشتر هم محصولاتی که صادر شده شمش فولاد، اسلب، بلوم، بیلس و بعضا محصولات پایین دستش یه لول میتونیم بگیم مثلا میلگرد و مقواته بودن. در حوزه مس هم بیشتر کاتود مس صادرات ما بوده و یه مقدار هم صنایع پایین دست.
آنچه که به عنوان ارزش افزوده دلاری براش مطرح میشه، فکر میکنی که در یک ماه آینده چقدر این آمار تغییر بکنه آقای مهندس؟
من فکر میکنم تا پایان سال ما بتونیم این عدد رو به بالای، یعنی حداقل 1.5 تا 2 میلیارد دلار دیگه افزایش بدیم.
و برای بازار داخل هم که نیاسر به طور کامل تامین شده نه؟
قطعا همینطوره. در واقع الگو بر این است که اول محصولات زنجیره در بورس کالا عرضه میشن، بعد از تامین نیاز داخل در واقع صادرات شکل میگیره.
بپرسم حالا با توجه به این که در حوزه اقتصادی میدرام هستین، مسلماً ما میشنویم برنامه‌های فراوانی است برای اینکه مواد اولیه یا محصولات اینچنینی که داره ارزش اقتصادی فوق‌العاده بالایی هستند به محصولات با درجه ارزش اقتصادی بالاتری ارتقا پیدا کنند. این مواد و محصولات صادراتی که ازش یاد کردیم تا همینجا ظرفیتش هست، اینکه واقعا امکانی که ما از نظر صنعتی اونها رو به ارزش افزوده بالاتری تبدیل و صادر بکنیم هم هست.
قطعا همینطوره. اصلا نقش سازمان‌های توسعه این وسط برای همین منظور تعریف شد. منتها این نکته رو با توجه بکنیم که ما استفاده از کلمه خام خروشی رو باید یه مقدار ملاحظاتی داشته باشیم، به خاطر اینکه در واقع مقابله با خام فروشی در واقع مقابله با تولید کننده های ما نیست. تنها روشی که میتونیم جلوگیری بکنیم سرمایه گذاری توی زنجیره ارزش پایین دست زنجیره ما هست که باعث میشه که با تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در واقع ما بتونیم ارزش صادراتمون رو بالا ببریم. کما اینکه خود سازمان ایمیزرو به نوعی تمام تلاشش رو داره میکنه برای سرمایه گذاری توی زنجیره پایین دست این محصولات و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر. به عنوان مثال سرمایه گذاری برای تولید ورق های الکتریکی، برای تولید لوله های بدون زرد که در واقع الان داره از طریق واردات حتی بعضا تامین میشه توی صنایع نفت ما، این خودش میتونه تولید کننده محصولات، یعنی منجر بشه به تولید محصولات با ارزش افزوده بسیار بالا که خب قطعا ارزش صادرات ما رو هم بالا خواهد بود.
بسیار خوب، از فرصت استفاده کنم. نکته‌ای هست که لازم باشه به این گفتگو بیفزایید و من در پرسش هم نداشتم؟
نه، متشکرم از شما.
سپاسگزارم. براتون از این موفقیت میکنم. آقای مهندس یونسیان، مدیر محترم اقتصادی ایمیدرو. شب بخیر. اگر میخواید در ارتباط با انرژی‌های تجدیدپذیر بدونید همراه ما باشید. ولی پیش از اون که به این موضوع بخوام بپردازم، با مهمان بعدی خودمون و همین موضوع که اشاره کردم با آقایتون برسونم که یک استارتاپ چینی با نام بتاولت مدعی شد که با ساخت باتری اتمی تونسته باتری رو فراهم بیاره که تا 50 سال شارژ هر تلفن همراه رو تضمین خواهد کرد و گفته میشه که این محصول با این کیفیت 100 میکوات با 3 ولت انرژی تولید میکنه و در ابعاد بسیار کوچکی در اختیار بشر قرار خواهد گرفت و گفته شده که تا 2025 نخستین نمونه های اون در دستگاه های الکترونیکی قرار خواهد گرفت. به هر حال یک تحول فوق‌العاده است. آدم رو یاد یک نکته و رویداد مهم میندازه که همه ما در حوزه فرهنگ ملیمون باهاش آشنا هستیم، اون شعر زیبا یا حاتف اصفهانی که گفت دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینیم. می‌دونیم که دولت برنامه مهمی رو در دستور کار قرار داده برای تامین برق در کشور و به ویژه تولید انرژی الکتریسیته از فناوری‌های جدید از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر در کنار سیاست‌های دیگه به منظور بهره‌وری بیشتر انرژی برق در همه بخش‌های بازار مصرف این انرژی‌ها. حالا خبر رسیده که احداث 4500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پایان سال 1403 از اقدامات جدی است که دولت اون رو دنبال می‌کنه. همینک معاون فنی سازمان سافپا آقای مهندس پرنده مطلق با ما هستن، بیشتر در این باره خواهیم گفت. سلام عرض می‌کنم و شبتون بخیر.
سلام جناب بخیر خواه، من خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض
می‌کنم. متشکرم. آنچه که الان تحت این عنوان داریم ازش صحبت می‌کنیم با وضع مطلوبی که انتظار میره به نظر میاد فاصله بیشتری داشته باشه. شما حجم زیادتری از انرژی، اونم انرژی تجدیدپذیر رو احتیاج داریم، ولی خب خود همین هم کار مهمی است. بیشتر می‌فرمایید؟
خب جناب خیر، موضوعی که در کشور به عنوان یکی از مسائل مهم و راهبردی مد نظر هست، بحث ناترازیه که در انرژی وجود داره دیگه. تو بررسی‌هایی هم که صورت گرفته دیگه، راهکار الزامی، یکی از راهکارهای الزامی انجامش توسعه نیروگاه تجدیدپذیره. با آغاز دولت 13 پروژه های متعددی تعریف شد برای که بتونیم این ناترازی رو کمتر و در نهایت برطرف بکنیم، که یکی از این پروژه ها پروژه احداث 4500 مگاوات نیروگاه خورشیدی از محل سوخت صرفه‌جوییه. برای اینکه این هدف بالاخره بتونه هر چه سریعتر به نتیجه برسه، اقداماتی صورت گرفته. ببینید، ما در حال حاضر 1100 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب کردیم. میخوایم در یه بازه زمانی کوتاه بیایم 4500 مگاوات نیروگاه نصب کنیم. پس یه سری مناقشه بر اساس تعریف حالا صورت گرفته و مجوزهای صادر شده اومد برگزار شد. 5 پکیج برای مناقشه طراحی شد که تو این پکیج ها تقریبا نیروگاه هایی که مد نظر بود از 5 مگاوات تا 250 مگاوات تو این 5 پکیج به گونه قرار گرفت که 2 پکیج 1500 مگاواتی و 3 پکیج 500 مگاواتی برای مناقشه آماده شد. و این پکیج ها، یعنی هر نیروگاهی که مد نظر، وقتی من میگم 5 پکیج، مثلا میگم یک پکیج 1500 مگاواتی، توی این پکیج 34 ساختگاه در کل کشور قرار داره.
درسته؟
که هر کدوم زمین مشخصی داره، روش اتصال به شبکه مشخصی داره و باعث شد که ما بتونیم توی 89 ساختگاه در کل کشور این 4500 مگاوات رو برنامه ریزی کنیم. مناقصه برگزار شد با یک مجوزی که از سازمان برنامه اخذ شده بود و حد به قول من نهایی قیمت رو مشخص کرده بودن توی این روش سرمایه گذاری. روش تقریبا ارزی حساب میشه. بعد از برگزاری مناقصه 5 شرکت برنده این 5 پکیج شدن. شرکت تامین انرژی مانا و مانا انرژی پاک یک کنسرسیوم بودن 34 ساختگاه 1500 مگاوات، یک کنسرسیوم گسترش انرژی پاسارگاد و آریان مهتاب 24 تا ساختگاه داشتن و 1500 مگاوات. پالایشگاه تهران به عنوان یک سرمایه گذار اومده بود و 4 ساختگاه برنده شد با 500 مگاوات. شرکت مدیریت انرژی عمده تابان خود 12 ساختگاه و 500 مگاوات و شرکت کیسون 15 ساختگاه و 500 مگاوات. مجموع 4500 هایی که مد نظر وزارت نیرو و پاسپا بود به عنوان برنده معرفی شدن. خب این کار بسیار سختیه با توجه به این که ما بازه زمانی کوتاه میخواییم اتفاق رقم بیفته. باید اقدام میکنیم برای اینکه مشکلاتی که پیش بینی میکنیم در پیش راه خواهد بود و برطرف کنیم.
درسته.
یکی از مشکلات بحثای تحویل زمین بود که به طب زمان بره با توجه به اسناد و قانون قوانین کار بسیار سختی بود. مشکلات دیگه ای داشتیم. در مجموع یه سری کمیته و کارگروه تشکیل شد که برای احصای مشکلات و رفع موانع، شاید مهمترینش کمیته ویژه تجدیدپذیر که به ریاست محترم معاون اول ریاست جمهوری هست، 2 هفته تقریبا یک جلسه داره. یک کمیته تجدیدپذیر به ریاست وزیر محترم نیرو تشکیل میشه هر هفته و بررسی میکنیم که چه موانعی پیش اومده بهتر از فرمایشات وزیر محترم و راهنمایی‌هاشون استفاده می‌کنیم برای رفع مشکلات. تشکیل جلسات هفتگی کمیته پیگیری داریم به ریاست معاون اجرایی معاون اول ریاست جمهوری که اونم به صورت هفتگی در حال پیگیریه. با این کمیته ها و راهکارهایی که مد نظره، مصوباتی تصویب میشه که من جمله برای بحث زمین هفته گذشته یه مصوبه صادر شد از هیئت وزیران برای تصویب در تحویل زمین. خب بازه زمانی و استعلام هایی که باید گرفته میشد استعلام های متعددی برای تحویل زمین، بیش از 20 استعلام و زمان بعد با مجوزی که هیئت وزیران داده قرار شده که تحویل زمین ها به سرعت انجام بدن در استان ها و به سب مسائل مشکلاتش رو حتی سریع‌تر رفع کنه. با این روش ما الان تونستیم چیزی حدود حالا اعظمی از ساختگاه ها رو در مرحله تحویل داشته باشیم، ولی یه تعداد ساختگاه هم یه تعداد زمین هم که مشکل داشت تو بازه‌های زمانی پیش رو اون سعی میکنیم برطرف کنیم. این مجموعه فعالیت ها اینجا که پیش اومدیم یه سری تأخیرات داشتیم، از تحویل زمینی که باید در حدوداً به قول پایان آذر ماه صورت میگرفته هنوز نتونستیم برخیش رو تحویل بدیم، هنوز برخیش هنوز جا به جا داره میشه، یعنی این که ما یه سری تأخیرات داریم. از اینجا به بعد هم کار زیاد ساده نیست، چون به تبع توی این پروژه قراره که صندوق توسعه انشالله تسهیلاتی رو در اختیار سرمایه‌گذارا قرار بده، یه برآوردی حدود 3 میلیارد دلاری برای این کار در نظر گرفته شده و تفاهم‌نامه‌ای منعقد شده.
درست.
اگر در ادامه مسیر از بحث تسهیلات شما بگیرید تا بحث تخصیص ارز گمرکات و باقی مواردی که مد نظر برای احداث این نیروگاه‌ها، مسائل مشکلاتش رو بتونیم با این کارگروه و همراهی‌هایی که نیاز داره برطرف کنیم، امیدواریم. شما فرمودید پایان سال 1403، برنامه ما زودتر از اون زمانه.
بسیار خوب. البته نیاز کشور هم چون شما اشاره به ناترازی کردید، از این واژه استفاده کردید، ما هر وقت راجع به این حوزه صحبت میکنیم، آب، برق و چند مورد دیگه، گاز هست، که اینا همه حوزه‌ای است که ما دچار ناترازی‌های سنگین و شدیدی هستیم و خب مسلماً مدیریت و توجه به بهره‌وری همه جانبه و استفاده از فناوری‌های نو میتونه خیلی کمک بکنه. یه اشاره هم داشتید آقای مهندس که این 4500 تا داره از محل صرفه‌جویی انرژی برق منابعش تامین میشه. درست شنیدم درسته؟
بله.
خب اگر اینطور باشه یعنی برای توسعه این حوزه بازم مردم باید کم مصرف کنن که پول سوختش رو بدیم صفات خورشیدی یا نیروگاه جدید؟ یعنی عملا
ببینید، ما وقتی که نیروگاه خورشیدی احداث میکنیم این دستگاه انرژی تولید میکنه که این انرژی میتونه توسط نیروگاه با سوخت فسیلی تولید بشه، پس سوخت فسیلی مصرف نشده، صرفه‌جویی شده. بحث اینه، بحث اینه که این میزان انرژی تولید شده در کشور از طریق خورشید و پنل های خورشیدی به جای سوخت گازی که باید در نیروگاه‌های فسیلی یا نیروگاه‌های گازی حرارتی صرف می‌شده تولید شده، اون میشه سوختی که صرفه‌جویی می‌شده.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که زودتر از موعدی که اشاره کردید به دست بیاد این نیروگاه‌ها و به شبکه بپیونده و توسعه بیشتر اون رو هم در کشور شاهد باشیم.
ممنونم
از شما. خواهش میکنم آقای مهندس پرنده مطلق، معاون فنی سازمان ساتبا. خانم آقایان، با این گفتگو برمی امشب ما هم در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی شب خوش برای شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو اقتصاد بمانید.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
این صدای زندگی برای من و توست.
ما انتخابات در پیش داریم.
یه عده نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام دهد.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی،
هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده.
صدای مهر، صدای پیوستن.
انتخابات یه وظیفه است. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخاباتی که از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد طبیعی.
خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
بخون تاریخ ایران و چقدر اسطوره پشت ماست، از اینجا قل معلومه، آره فردا تو مشت ماست. نگاه کن رد پاها رو، ما کلی را تی کردیم، بهاره از مسیری که داریم
ایران. ایران مرز پرگوهر.
شبکه رادیویی اقتصاد.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها. یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا،
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو